ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز چهارشنبه هفتم تیر ماه سال 1396 28 ماه ژوئن شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا پر است از گزارش‌های متنوع، تا ساعت 10:30 شب هم ادامه خواهد داشت. از جمله یک مصاحبه تحلیلی داریم درباره بحران دیپلماتیک قطر و همسایگانش که کماکان ادامه داره. جزئیات این بحران رو بیشتر برای شما خواهیم گفت. قبل از اینکه دیگه بهتون بگم چه گزارش‌های دیگه‌ای رو می‌تونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم جمشید زن می‌شنویم.
با سلام، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرح مقابله با اقدامات آمریکا و افزایش 2000 میلیارد تومانی فعالیت‌های موشکی و سپاه قدس خبر داده است. به گفته کاظم جلالی، در این طرح 1000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی اختصاص یافته و 1000 میلیارد تومان بودجه هم برای سپاه قدس به منظور مبارزه با تروریسم پیشنهاد شده است. کاظم جلالی به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است در این طرح دولت موظف شده هر 6 ماه راهبرد جامعی برای مقابله با به گفته او تهدیدهای آمریکا و اعمال به گفته وی تروریستی آن کشور تدوین کند. قرار است طرحی که به گفته تهیه کنندگان آن برای مقابله با آمریکا تدوین شده هفته آینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شود. چند هفته پیش مجلس سنای آمریکا طرح تحریم ایران در رابطه با برنامه موشکی آن، محدودیت‌های مالی و غیر مالی برای سپاه پاسداران و موارد حقوق بشری را تصویب کرد. طرح مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته نشده است. آمریکا و ایران متقابلاً یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گزارش‌ها درباره لو رفتن سوالات امتحان نهایی را رد کرد. عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرگزاری اینا با رد اظهارات جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته است در جلسه این کمیته لو رفتن سوالات تایید نشد. آقای کوچکزاده پیش از این گفته بود بخشی از سوالات امتحان نهایی در جنوب کشور افشا شده و آموزش و پرورش هم این مسئله را تایید کرده است. به گفته آقای عمادی، پلیس فتا در جلسه کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد که سوالات منتشر شده در فضای مجازی جعلی است و عوامل آن نیز دستگیر شده‌اند. وی در این حال با اعلام دستگیری یک دانش آموز گفت پخش سوالات در فضای مجازی محدود بوده و دانش آموزان فرصت استفاده از سوالات را نداشتند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره انتشار سوالات امتحان نهایی در شبکه‌های مجازی منتشر شده، ولی مقامات وزارت آموزش و پرورش با رد این گزارش‌ها دستگیری دست کم 8 نفر را در این رابطه تایید کرده‌اند. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده است که امتحانات هیچ یک از حوزه‌های امتحانی باطل نخواهد شد. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان میگوید ایران تلاش محسوسی برای رفع معضل قاچاق انسان انجام نداده، با این حال گام‌هایی چون ایجاد مراکزی برای کمک به قربانیان برداشته است. در بخشی از این گزارش به سوء استفاده ایران برای اعزام قربانیان قاچاق انسان و کودکان به جنگ در سوریه و عراق اشاره و نسبت به آن انتقاد شده است. در بخش دیگری از این گزارش از ایران خواسته شده که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و تلاش‌های بیشتری برای کشف شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی انجام دهد. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. و حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافت و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته است که برخی سیستم‌هایش شاهد حملات سایبری بود. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلیل حملات سایبری خبر داده است. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تأیید کرد که دامنه حملات به این کشور نیز رسیده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 10:30 تو این برنامه گوش کنیم. بحران دیپلماتیک قطر و همسایگانش ادامه دارد. پیشنهاد مذاکره دوحه از سوی ریاض رد شد.
به نظر میاد عربستانی‌ها دارن با کارت بالا بازی میکنن.
در مصاحبه تحلیلی کنش و واکنش عربستان و قطر را بررسی میکنیم. به رغم همه انتقادها، آنچه که در ایران همواره ادامه داشته بازداشت روزنامه نگاران است.
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست به انتقاد میزنه، این دیگه توهین نیست. اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته میشه.
در گزارشی آخرین بازداشت‌ها و اتهامات روزنامه‌نگارانی را که با فشارهای قضایی روبرو شدند بررسی خواهیم کرد. و انتشار گزارش تحقیق و تفحص فیفا درباره اتهام فساد مالی در پرونده میزبانی روسیه و قطر در جام جهانی، جزئیاتش چیست؟ خواهیم شنید. همه اینها و گزارش‌های بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر میآید هشدار رئیس جمهوری ایالات متحده به دولت سوریه مبنی بر خودداری از انجام حملات شیمیایی تاثیرگذار بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیمز ماتیس روز چهارشنبه با اشاره به حکومت بشار اسد گفت که به نظر میآید که این هشدار را جدی گرفتند. این هشدار پس از آن اعلام شد که ماموران اطلاعاتی آمریکا گفتند در یک پایگاه هوایی سوریه که به گفته آنها قبلاً از آن برای حمله شیمیایی استفاده شده بود، فعالیت‌های مشکوک مشاهده کردند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا این مطلب رو در بروکسل بیان کرد. ایشون که برای شرکت در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو به بروکسل رفته، روز چهارشنبه گفت که به نظر می رسد هشدار پرزیدنت ترامپ به دولت سوریه در مورد پرهیز از یک حمله شیمیایی دیگر علیه مخالفانش در آن کشور مؤثر بوده و حکومت بشار اسد آن را جدی گرفته است. هشدار رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب گذشته صورت گرفت و به دنبال آن سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرد که در صورتی که بشار اسد بار دیگر به سلاح‌های شیمیایی متوسل بشود، هم او و هم ارتش او هزینه سنگینی خواهند پرداخت. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به گزارش ماموران اطلاعاتی ارتش این کشور مبنی بر اینکه رژیم سوریه در یکی از پایگاه‌های هوایی این کشور دست به فعالیت‌های مشکوکی زده که پیشتر هم از آن برای حمله‌های مشابه استفاده کرده بود، اظهار داشت که رئیس جمهوری آمریکا از چنین تحریکاتی سخن گفته نشانه جدی بودن ایالات متحده در مورد این مسئله خاص است و آقای ترامپ هم با هشدار دادن خواسته است که رژیم سوریه را از دست دادن به چنین عملی منصرف بکند. وزیر دفاع آمریکا در همون حال اضافه کرد که البته سلاح‌های شیمیایی بشار اسد به یک پایگاه نظامی محدود نمی شود. هشدار آمریکا به دولت بشار اسد به گفته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک کمیته فرعی مجلس نمایندگان شامل دولت‌های روسیه و ایران هم بوده که این امر با واکنش این دو دولت روبرو شده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
قطر رد مذاکره از سوی عربستان را محکوم کرد. پیشنهاد مذاکره از سوی قطر مطرح شده بود تا در مورد پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش با قطر رایزنی شود. عربستان میگوید که خواسته هایش از قطر غیر قابل مذاکره هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه قطر روز چهارشنبه در سخنانی در دوحه پایتخت این کشور گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است، چرا که نمی شود فهرستی از خواسته ها ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
به نظر میاد عربستانی‌ها دارن با کارت بالا بازی میکنن، هم میخوان تا اونجا که ممکنه آمریکایی‌ها رو به طرفی برونند که فشار رو بر قطر افزایش بده در جهت مطالبات عربستان و متحدانش. در این حال عربستان این توجه رو هم داره که قطر در دراز مدت نمیتونه این تحریمایی که علیش اعمال شده رو ادامه بده یا مثلا دووم بیار مقاومت بکنه. همین الان هم ارزش ریال قطر در برابر دلار کاهش کم سابقه ای داشته. در این حال مؤسسات اعتبار سنجی در دنیا اعتبار قطر رو آوردن پایین و اون وضعیت سابق رو نداره. با توجه به اینکه این کشور هم مرز زمینیش با عربستان وصله، حتی این امکان ممکنه مطرح بشه که عربستان عمان رو بذاره زیر فشار که گاز قطر از طریق تنگه هرمز یه مقدار انتقالش به تمام دنیا با مشکل مواجه بشه. اینها مسائلیه که عربستان روش حساب میکنه و فکر میکنه که قطر بالاخره کوتاه بیاد.
آقای حسینی فرد، با این حساب قطر چه امکاناتی پیش رو داره؟
قطر وضعیتش طوری نیست که به همین سادگی ها کوتاه بیاد. قطری ها هم پشتیبانی ترکیه و ایران رو دارند، هم پشتیبانی برخی از کشورهای غربی رو دارند. با توجه به سرمایه گذاری گسترده که در کشورهای غربی دارند، فرض کنید در آلمان چیزی در حدود 17% فولکس واگن مال اونهاست، تو دویچه بانک سهام دارند، تو توتال فرانسه سهام دارند و اینها باعث شده که خود کشور غربی هم وضعیت قطر براشون علی‌السبیل نباشه و ضمنی یا علنی ازش حمایت کنن، به خصوص که صدور گاز قطر هم به نوعی برای دنیا حائز اهمیت، نباید وضعیت ناجوری براش پیش بیاد. ضمن اینکه کشورهای غربی متوجه هستن که اگر قطری‌ها تو تنگنای اقتصادی قرار بگیرن، بخوان سهامشون رو از بازارهای بورس بیرون بکشن، در بازارهای بورس در وضعیت اقتصادی دنیا میتونه نوسانات وجود بیاد. به همین دلایل الان دیگه مخرج کوچیکی نیست قطر، که به نظر میاد که هم قطری‌ها اونچنان کوتاه نخواهند آمد، هم عربستانی‌ها نمیتونن تمام خواستشون رو دیکته بکنن. مصالحه ای شاید صورت بگیرین وسط، طوری که برخی از کشورها در این لابطه دارن تلاش میکنند.
آقای حسینی فرد، با این حساب نقش آمریکا در این میان چه خواهد بود، با توجه به اینکه یک پایگاه نظامی آمریکا در قطر هست که 11,000 نیروی نظامی در اون مستقر هستند؟
آمریکا در وضعیت پیچیده قرار گرفتن، هم به لحاظ اختلاف نظری که در دستگاه رهبری آمریکا است، با توجه به موازه نسبتاً قاطعی که آقای ترامپ در حمایت از عربستان سعودی گرفت در اون روزهای اول. از اون بر ما می‌بینیم که وزارت خارجه و وزارت دفاع موازه دیگه‌ای دارن تا حدودی به طور تلویحی از قطر حمایت میکنند. در این حال خارج از این اختلاف نظر، هم عربستان هم قطر برای آمریکاییان مهمن، یعنی این نیست که به اصطلاح به راحتی بتونن از یکیشون صرف نظر بکنند. هم به اصطلاح به لحاظ انرژی، به لحاظ مسائل تسلیحاتی، امنیت منطقه، مسائل ژئوپلیتیک، عربستان خب مهره بزرگیه در منطقه و آمریکایی‌ها نمیتونن به همین جوری بهش بی‌اعتنا بمونن. ضمن اینکه قطر هم همونطور که شما گفتید خب به اصطلاح پایگاه نظامی آمریکا درش، از بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه، بسیاری از عملیات در عراق، در یمن، در افغانستان از همین پایگاه انجام میگیره و قراردادهای تسلیحاتی بزرگی هم داره. به همه این دلایل آمریکایی‌ها هم دارن تلاش میکنن در حداقل در حال حاضر که از طریق میانجیگری، از طریق تقویت موضع میانجیگرانه کویت به یک مصالحه بین طرفین برسند. ضمن اینکه خب آمریکایی‌ها در این زمینه که ایران یا برخی از خواستهایی که عربستان یا مطرح کردن آنچنان هم بی مورد نیست و حمایت میکنن، در این زمینه شاید تا حدودی با عربستان همراه باشند.
و بالاخره اینکه آقای حسینی فرد، ترکیه و ایران اخیراً خطوط ویژه دریایی و هوایی برای انتقال مایحتاج غذایی، اقلام مختلف ضروری به قطر در نظر گرفتن و همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در مورد تشدید اختلافات قطر و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده و گفته که جمهوری اسلامی آماده است به گفتگو بین طرفین کمک کنه. شما تصور میکنید که چه نوع کمکی میتونه ایران ارائه کنه در این رابطه؟
ایران اگر کمکی نکنه به تشدید تنش، اینکه بخواد در حل مسئله کمکی بکنه شاید منتفیه. از نظر عربستان ایران بخشی از مشکله و شرط اول توی اون 13 شروطی که گذاشتن، یکی از شروط مهم اینه که قطر رابطه‌شو با ایران محدود بکنه. در مورد ترکیه هم اینطور، در چنین شرایطی طبیعیه که عربستانی‌ها اصولاً حاضر نخواهند شد نقش میانجیگرانه ایران و ترکیه رو بپذیرند. در این حال آمریکایی‌ها براشون مهمه که اصولاً قطر یک همچین گرایشی که داره نشون میده حداقل در ظاهر به ایران بیشتر تشدید نشه و یک فضای ایجاد نشه که ایران بتونه در منطقه از طریق یک همچین نقش میانجیگرانه قدرت بیشتری بگیره، نفوذ و اعتبار بیشتری به دست بیاره. به همه این دلایل به نظر میاد که نهایتاً خود آمریکایی‌ها چون به طور رأساً چه از طریق کویت مسئله رو حل بکنن، به اصولاً اجازه ندن که ایران یا کشور دیگه‌ای که خودش یک بخشی از مسئله است بخواد تو این زمینه کاری بکنه.
صدای حبیب حسینی فرد رو میشنیدیم، کارشناس روابط بین الملل، در مصاحبه‌ای با همکارم الهه روانشاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره تحولات مهم چه فکر می‌کنید. تعدادی از نظرات شما که زنگ زدید بر روی پیامگیر و صدای خودتون رو ضبط کردید الان آماده است و می‌شنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه اعلام میشه که میتونید یادداشت بکنید.
مقام معظم رهبری، انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
آقای محمد علی جعفری، شما فکر کردی که با 80 میلیون کور و کر و نفهم طرف هستی که میای اینطوری جواب میدی؟ آخه اون حرفی که شما زدی چه ربطی داره به اون حرف آقای روحانی؟ آقای روحانی که نگفت چرا سپاه دارای اسلحه و اینا هست، منظورش این بود که اقتصاد چه ربطی داره به دست کسی باشه که اسلحه داره و رسانه داره و قدرت داره و پول داره. وقتی شما اومدی میگی که دولتی که اسلحه نداشته باشه دشمنش تحقیرش میکنه و شکستش، خب معلومه، این که همه میدونن، این که بچه 2 ساله هم میدونه. منظور ایشون که این نبود، که منظور ایشون بود که چه ربطی داره به اقتصاد.
سعد جعفری، اگر خداشناس، اگر مسلمان، اگر ریگی در کفشت نیست، چرا در کاری که خیر نیست، در کاری که سپاه ضرر می‌دهد، در کاری که به عنوان کار شما شناخته نمیشه، در امور اقتصادی شرکت میکنید؟ حرف دولت را نباید گوش کنید. اگر به زور به شما میگن دخالت کنید، شما ضرر میدید، مملکت رو فلج میکنید. آیا این خداپسندانه؟
حالا فصل تابستون با مردم میخوام برن تو آب کم شنا کنن. خب این قوانین چی میذارین؟ کسی نمیتونم نمیدونم جت اسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق دارن بریزن؟ خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم، اینا هر چی دلشون خواست میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از تک تک شما که تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. جدیدترین مورد مربوط است به صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که اتهام‌ها و محکومیت‌هایی متعدد دارد. علاوه بر این، حامد طالبی و علی اکبری از دبیران خبرگزاری فارس نیز روز سه‌شنبه بازداشت شدند و خبرهایی زد و نقیض از آزادی یا ادامه بازداشت آنان منتشر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگاری که از سال 88 در پرونده‌های متعدد محکوم شده و بیشتر این مدت را هم زندانی بوده، در پرونده جدید به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سحرخیز، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اتهام موکلش در این پرونده توهین به رئیس قوه قضاییه عنوان شده، اتهامی که به گفته این وکیل دادگستری مصداقی از جرم سیاسی است و دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار میشد، در حالی که در این مورد دادگاه تشخیص داد انتقاد آقای سحرخیز از رئیس قوه قضاییه شخصی بوده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، در این باره میگوید
توهین، انتقاد یا هر گونه اظهار نظر ناخوشایندی نسبت به مقامات سیاسی قضایی و اعضای قوه جرم سیاسی محسوب میشه و قانون اساسی ما بدون تعریفی از جرم سیاسی رسیدگی به این جرائم رو در دادگاه‌های عمومی دادگستری، یعنی خارج از دادگاه انقلاب، به طور علنی بی قید و شرط و با حضور هیئت منصفه قرار داده. اما اون چی که در تعریف جرم سیاسی در قانون مربوط به این موضوع به تصویب مجلس رسیده در سال 1394، یک مجموعه تناقض‌آمیزی به تصویب رسیده که در واقع یه قانونیه که اساساً قابل کاربرد نیست و نمیشه از اون استفاده کرد.
عیسی سحرخیز اردیبهشت ماه گذشته هم به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبر ایران به 1 سال زندان محکوم شد، حکمی که هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی است. این روزنامه‌نگار که با پایان آخرین محکومیتش 5 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد، به گفته وکیل مدافعش تا زمان اعلام رأی دادگاه تجدید نظر با قید کفالت آزاد است. نسرین ستوده:
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست به انتقاد میزنه، این دیگه توهین نیست. اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته میشه. این چیزیه که در دل این قانون وجود داره. در کل تاریخ سیاسی ایران هیچ کس به یاد نداره که یکی از مقامات بیاد و بگه که بله درسته که از من انتقاد شد، اما به قصد اصلاح امور بوده یا قصد ضربه زدن به نظام رو نداشتم. هر اظهار نظری که با سلیقه مسئولان خوش نمیاد، ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته، همیشه با کل نظام پیوند دادن و بعد از قاضی میخوان که مبادرت به تصمیم گیری کنه.
طی سالهای گذشته اتهامهایی از قبیل تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا توهین به مقامهای جمهوری اسلامی دلیل محکومیت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بوده، اما برخی از روزنامه‌نگاران هم هستند که از ماها پیش در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. افرادی همچون زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر که از بهمن ماه گذشته زندانی است، هنگام شهیدی که از 19 اسفند ماه گذشته در بازداشت است، عسل اسماعیل زاده فعال رسانه‌ای که 29 خرداد بازداشت شد و اتهامش اعلام نشده، و احسان مازندرانی دیگر روزنامه‌نگاری که از نیمه اسفند ماه گذشته زندانی است و دادستان تهران دلیل بازداشتش را اجرای کامل حکم زندان قبلی او اعلام کرده، در حالی که خانواده این روزنامه‌نگار می‌گویند حکم زندان او به پایان رسیده بود. همزمان بازداشت حامد طالبی و علی اکبری از دبیران خبرگزاری فارس در روز سه‌شنبه هم واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. و طی 24 ساعت گذشته هم خبرهای زد و نقیض از آزادی یا ادامه بازداشت این دو روزنامه‌نگار منتشر شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره این بازداشت‌ها می‌گوید:
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه‌نگاران رو امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، عملاً نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متاسفانه روزنامه‌نگاران یکی از اصلی ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد یک یا دو روزنامه‌نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت می‌کنند.
گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحدی‌راد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا متن کامل یک گزارش تحقیقی بحث برانگیز را درباره تلاش روسیه و قطر برای کسب میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 منتشر کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش مایکل گارسیا را که رئیس تحقیقات در امور اخلاقی فیفا بود، فیفا پس از ارائه شدنش در سال 2014 میلادی موقوف کرد. گارسیا بر سر برخورد فیفا با گزارشش استعفا کرد. گزارشی که در آن اظهار شده بود قطر برای متقاعد کردن نمایندگان فیفا از کشورهای متعدد جهت رأی دادن به اعطای میزبانی جام جهانی به این کشور حوزه خلیج فارس اقدامات نامناسب انجام داده است. تصمیم فیفا به انتشار این گزارش یک روز پس از آغاز انتشار چکیده هایی از آن در پرفروشترین روزنامه آلمان بیلد گرفته شده است. فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی در هلند، در این باره به رادیو فردا میگوید:
این مسئله‌ای که در فوتبال قابل پیشبینی بود و حتی میتونست در دوران اولیه فاش شدن رشوه‌گیری و فساد انعکاس پیدا کنه در دنیا، ولی عقب افتاد. اما به هر حال خواهی نخواهی چیزی بود که منتشر میشد و این بار هم حتی به طور رسمی انتشار ندادن، به صورت غیر رسمی ولی کاملا مستدر در رشوه‌گیری آلمانی این مسئله دست کرد در روزنامه بیلد که یکی از معتبرترین روزنامه‌های جهان. تجاری شدن این فوتبال یک جنبه مثبت داشت که فیفا کاملا یک سازمان پولداری شد که تونست کمک کنه به پیشبرد فوتبال در کشورهای به اصطلاح فقیر اونجوری بذاریم، و این کمک‌ها و جایزه‌هایی که گذاشت و ارزش بازیکن‌ها بالا رفت و اینا، فوتبال هم در راستای اون خیلی پیشرفت کرد. ولی بدترین چیزی که کاملا مشهود بود و دیگه علنی شد قضیه‌اش، همین رشوه دادن و رشوه گرفتن و فساد در فوتبال بود. ما می‌بینیم کشورها که پولدار هستن و حتی میتونیم بگیم در دنیای امروز خیلی هاشون کشورهای عنوان نوکیستر رو میشه براشون گذاشت، خیلی پولدار شدن به طوری که تونستن بخرن فیفا رو. این خرید رو ما از اینجا میتونیم کاملا حس کنیم که بعد از نزدیک به 70 سال که از جام جهانی گذشت و به وجود اومدن یک فوتبال در زمین جهانی، برای اولین بار جام جهانی به کشوری اهدا شد که در نزدیکی‌های 100 سالگی پیدایش جام جهانی، به کشوری که تا الان و تا لحظه‌ای که میزبانیشو در 2022 انجام نمیده اصلا راه پیدا نکرده به جام جهانی. خب این مسائل در پیش افشاگری‌هایی بود که چه کسایی در این ماجرا دست دارن، و متأسفانه حتی بالاترین عضو فیفا که دبیر کل فیفا بود و رئیس فیفا، اینها همه درگیرش شدن.
گزارش 430 صفحه‌ای مایکل گارسیا ظاهرا تایید می‌کند که تعدادی از کشورها که داوطلب میزبانی جام جهانی بودند تلاش کردند با دادن رشوه به مسئولان رای آنها را کسب کنند. تیم تحقیقات به ریاست گارسیا که اینک یک قاضی ایالات متحده در نیویورک است، پی برد که روسیه با از بین بردن کامپیوترهای مورد استفاده در تلاش موفقش برای کسب میزبانی جام جهانی 2018، اثبات ادعاها در مورد توسل روسیه به راه و روش‌های ناعادلانه به منظور کسب میزبانی را دشوار کرده است. به دنبال رسوایی‌های فساد در فیفا، نهاد جهانی فوتبال برای انتخاب‌های آینده خود، چون گزینش رئیس و مسئولان یا اعطای میزبانی جام جهانی 2026 که هنوز میزبانش روشن نشده، راهکارهای تازه‌ای به دست داده است. فریدون شیبانی، کارشناس عرصه ورزش:
من تصورم اینه که الان یه حالتی پیش اومده مثل دنیای سیاسی امروز که یک تحولی به وجود میاد. دیگه به این نیستش که حتما مثلا کسی که رئیس فیفا میشه شخص مولتی میلیاردر و با نفوذی باشه که بتونه کشورهای رای دهنده رو تعداد شدن بده به نفع خودش جمع کنه و رای رو بخره، چه در مورد ریاست فیفا و چه برسیم به میزبانی ها. من تصورم اینه که فوتبال نابود نمیشه، ولی یک ضربه‌ای به این فوتبال میخوره که این ماجراهای اخیره. البته من به شما بگم قطعا روسیه میزبان باقی میمونه، در حالی که حق آمریکا و انگلیس بیشتر بود برای جام جهانی میزبانی کردن، و بعد قطر هم باقی میمونه، چون ایجاد اون زمینه برای هر کشوری هم ممکن نیست و در مدت زمان کمی هم ممکن نیست. الان کشورهای صعود کننده مثل ایران به جام جهانی 2018 مشخص شده میشن تا ماهای آینده. در این میون فقط مراحل مسابقات آخری باقی مونده، نه مسئله تعیین کردن یک میزبان جدید.
سپ بلاتر، هشتمین رئیس فیفا، در سال 2015 به دنبال یک تحقیقات اخلاقی داخلی و دستگیری تعدادی از مسئولان فیفا در ارتباط با اتهامات فساد به ابتکار ایالات متحده، به مدت 6 سال از هر گونه فعالیت در فوتبال محروم شد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با همدیگه شنیدیم. به آخرین دقیقه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم و از فرصتی که دارم استفاده میکنم و یادآوری میکنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور پررنگی داره و ما رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام هم از طریق گوشی موبایلتون دنبال بکنید. در تلگرام کانال رادیو فردا آدرسش هست telegram.me/radiofarda، اونجا خبرها و گزارش‌های منتشر میشه که همین خبرها و گزارش‌هایی که مثلا از رادیو پخش میشه رو میتونید اونجا هم بخونید و بشنوید و همچنین گزارش‌هایی که در وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com منتشر میشه هم در کانال تلگرام ما بعضن ارائه میشه. ضمن اینکه در اینستاگرام هم هستیم، instagram.com/radiofarda اکانت ماست و اونجا هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.